فروشندگان خیلی کمی داریم، اما فروشندگان بسیار زیادی داریم. وقتی که مرز تولید کننده و فروشنده رو جدا میکنیم، به راحتی تولید کنندگان قیمتشون برای ما قابل رصد میشه، قابل کنترل میشه.
بله.
و بعد اون وقت یه یا مثلا 20% 22% 32% یا حتی 30% اضافه داره و این کنترل خیلی سریع‌تر و بهتر انجام میشه.
درسته. در زمینه زنجیره تأمین مالی هم با توجه به اینکه ما سالهاست تولید کننده هامون دوچار کمبود نقدینگی و توان تأمین حتی سرمایه در گردش خودشون هستن، ظاهرا پروژه هایی رو وزارت صمت کلید زده. تو این زمینه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله. حالا باز یکی از مواد دیگه که بسیار اهمیت داره سرمایه در گردش، ما با مشکلاتی مواجه هستیم، از جمله اینکه بعضی از موارد وام های دریافت میشه برای تولید، اما سر از تولید در نمیاره، میره توی ملک، میره توی ارز، میره توی کار دیگه. در این پروژه یک کار خیلی خوبی رو همکار هماهنگ بین ما و بانک مرکزی آغاز شده که تا آخر سال انشاءالله کامل خواهد شد. تمام تسهیلاتی که برای تولید پرداخت میشه حتما باید فاکتورش در سامانه جامعه تجارت ثبت شده باشه الکترونیکی و پول مستقیما به حساب تولید کنند فروشنده وارد میشه. این اگه من میام یه الکتروموتور میخرم یا میخوام مواد اولیه کارخونه رو بخرم، پول نقد در اختیار من قرار نمیگیره. یعنی آقا شما از هر جایی که دارید میخرید بیاد در سامانه جامعه تجارت یه فاکتور ثبت کنه و پول رو باش مستقیم به حساب تولید فروشنده وارد میکنه.
درست.
این یه بخشی از انحراف منابع رو پیشگیری خواهد کرد. حالا بر روی این ساختار ما داریم تامین مالی زنجیره رو هم اجرا میکنیم که در این قالب دیگه یک همه اعضای حلقه نمیان وام بگیرن. مثلا شما در فرضاً تولید لوازم خانگی مثلا ماشین لباسشویی، اون کسی که ماشین لباسشویی تولید میکنه میگه من وام میخوام، اون کسی که رنگ تولید میکنه میگه من وام میخوام، اون کسی که الکتروموتورش رو تولید میکنه میگه من وام میخوام. تمام زنجیره به بانک مراجعه میکنن و گاهی موقع شما برای کالایی که فرضاً 5 میلیون قیمتشه به اندازه 2 برابر 10 میلیون تقاضای مالی توی بانک میاد و به نوعی یک تقاضای کاذبی.
درسته.
در تامین مالی زنجیره‌ای به کل حلقه، به کل زنجیره وام داده میشه. یعنی اینجا دیگه به جای که ما 10 میلیون تومان منابع برای تولید یک ماشین لباسشویی مصرف کنیم، خیلی کمتر از اون مثلا 7 میلیون تومان 6 میلیون تومان منابع مصرف می‌کنیم. این باعث میشه که منابع موجود کاراتر بشن و بهره‌وری
توی نظام مالی. چطور رصد می‌کنیم که در پایین زنجیره همین منابع بینشون توزیع بشه؟ به طور مثال موقعی که من الان لوازم خانگی رو اشاره کردید، من بین تولید کنندگان رنگ گروه خاصی مد نظرم، شاید این گروه خاص نیاز مالی نداشته باشه، گروه خاص دیگه‌ای که تولید کننده هستن در این زنجیره مثلا رنگ تولید می‌کنن توی سبد خرید من قرار نگیرن. این توزیع رو چجوری هدایت می‌کنیم که همه این تولید کننده‌ها به تناسب توانشون بتونن بهره ببرن از این منابع؟
بله. تامین مالی زنجیره روش‌های متعددی داره.
بله.
یه روش اینه که به حلقه آخر وام داده میشه، ولی اون حلقه آخر نمیتونه کل پول رو بگیره خودش خرج بکنه. مثلا به حلقه آخر 10 میلیارد تومان وام داده میشه، فقط میتونه 30% رو نقد دریافت کنه. 7 میلیاردش رو باید به صورت اعتبار به حلقه قبلی منتقل کنه. خب این حلقه قبلی مثلا میشه کارخونه تولید رنگ. فرض کنید 1 میلیارد رو میده به اون کارخونه تولید رنگ. اون کارخونه دوباره میتونه 30% رو، حالا یا 20% رو
مواد برای خرید مبادله اعتبار
به تامین کننده قبلی.
درست.
اعتبار همین تو به حلقه قبلی منتقل میشه و حلقه قبلی میره میخوام به بانک مراجعه کنم و
انشالله. من یه نکته کوچیکی رو در رابطه با دیدار تولید کنندگان با مقام معظم رهبری هم از شما بپرسم، بعد سفری رو شما در پیش دارید به عمان، میخوام بیشتر زمان بذاریم در مورد اون سفر از شما توضیح داشته باشم. در رابطه با تأکید بر کیفیت خودرو، مقام معظم رهبری صریحا بیان کردن، یه جورایی فصل خطاب شدن تو این زمینه. میخوام ببینم وزارت صمت و شخص شما در پی اون بیانات چه برنامه‌هایی رو تو دستور کار و اولویت خودتون قرار دادید؟
ما در صنعت خود رو 9 پروژه تعریف کردیم. یکی از این پروژه اتفاقا پروژه اتحای کیفیت هست.
بله.
که خب من با تاجبی که از آقا هم روی قضیه تکیه ویژه داشتم با دقت بیشتری بهش پرداختیم و اقدامات متعددی رو، بیش از 20 اقدام رو که افزایش کیفیت خود رو و خط وقت بعد از فروش در واقع می انجام رو ریز کردیم، مشخص کردیم، زمان بندی کردیم و انشالله من هر هفته اینها رو کنترل خواهم کرد که
انشالله
سر اون زمانی که ما خودمون پیش بینی می‌کردیم و تلف خود رو کردیم، انشاءالله این کیفیت خود رو به اون حد قابل قبول برسه.
تشکر میکنم آقای دکتر، من گرفتگی صدای شما رو و زحمتی که متقبل میشید و درک میکنم. پس آخرین سوال رو میپرسم و باز هم ازتون تشکر میکنم، بعد با شما خداحافظی میکنیم. شما سفری در پیش خواهید داشت به کشور عمان، اولین به نوعی هیئت تجاری کشور رو همراهی خواهید کرد به کشور عمان. میخوام در مورد ظرفیت های تجاری با این کشور شناخته شده خلیج فارس و همچنین ظرفیت های تجاری که میتونیم در این سفر دنبال بکنیم و جزء اهدافشه یه توضیح کوتاهی بفرمایید، ممنون میشم.
خب یکی از سیاست‌های اصلی ما در تجارت خارجی گسترش روابط با همسایگانه. عمان هم یکی از همسایگان خوب ما. ویژگی‌های عمان داری که ویژگی عمان اینه که با کشورهای متعددی قرارداد تعرفه صفر داره.
بله.
پس ما اگر یک بخشی از تولید محصولات مثلا لوازم خانگی رو در عمان تولید کنیم با تعرفه صفر به خیلی از کشورها می‌تونیم صادر بکنیم.
دروازه ما میشه به خیلی از کشورها.
بله بله. از طرفی به حال عمانی ها هم در ایران سرمایه گذاری شروع کردن، مثلا در حوزه صنایع غذایی، که این رو همیشه تقویت کرد. یعنی اگر سرمایه گذاران عمانی در ایران بیان و در مورد نیازهایی که در کشور عمان دارن به خودش اونجا سرمایه گذاری کنن، برای ما اشتغال ایجاد میکنه و یه تضمین صادرات پایداره. وقتی یه عمانی میاد در مثلا در جیروفت یک پایانه صادراتی که میگن یه مثال واقعیه، در یک پایانه صادراتی که مواد غذایی سرمایه گذاری میکنه، طبیعتاً دیگه خودش هم زینه خواهد بود و صادرات کشور ما رو تقویت میکنه.
درسته.
از طرف دیگه وقتی ما در عمان سرمایه گذاری میکنیم، مثلا در مورد همین عمان مثلا لوازم خانگی، قطعات در ایران تولید میشن، اونجا مونتاژ میشه و صادر میشه. این هم یک درآمدی برای کشور ایجاد میکنه و هم یه اشتغال در کشور تأثیر میکنه. هرچند ما بتونیم روابط بین کشورها رو از تجارت صفر، یعنی از اینکه فقط کالا بخریم و بفروشیم، به سمت سرمایه گذاری ببریم، باعث ثبات روابط میشه و تقویت صادرات در دورهای بعدی.
انشالله که دست پر برگردید از این سفر. ما بدون هماهنگی قبلی با شما تماس گرفتیم، ممنون که پاسخگو بودید. به عنوان وزیر پاسخگو آقای دکتر، عبارت خاکی و دلنشین و دوست داشتنی رو میتونم در مورد شما به کار ببرم. با اصحاب رسانه همیشه رفیق و همراه بودید. آرزو میکنم لبیکی که به مقام معظم رهبری در زمینه تولید و توسعه تولید و ارتقای تولید ایران داشتید رو بتونید عملیاتی بکنید و شاهد سربلندی شما و عرصه صنعت و تولید کشور باشیم. آرزو موفقیت براتون میکنم.
خدا ما توفیق بده بریم خدمت.
موفق و پیروز باشید. شبتون خوش. خدا نگهدار. ما قصدمون اینه که هر شب در برنامه شکوه ایران با یکی از استانداران کشور، در واقع مدیران یکی از خطه‌های زرخیز ایران اسلامی، گفتگو بکنیم. امشب همراه میشیم با جناب آقای دکتر خلیلیان، استاندار خوزستان. سلام میکنم خدمتشون.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
ممنون از شما، تشکر.
دعای فجر بر جناب عالی و همیهنان عزیز مبارک باشه انشاءالله.
تشکر از شما آقای دکتر، ما هم تبریک خدمت شما میگیم. این دهه مبارک رو میخوایم از زبان شما داشته باشیم، برنامه هاتون رو متناسب با دهه مبارک فجر در استان خوزستان در عرصه اقتصاد، با توجه به سابقه ای هم که شما در زمینه کشاورزی حضور در هیئت دولت داشتید، قاعدتا استان خوزستان جزو مناطق خاصه که در حیطه مدیریت شما قرار گرفته.
بله الحمدلله، خدا رو شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب طبیعتاً دهه فجر در حقیقت دهه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و در حقیقت یک جشن ملی است که مردم شاداب هستن و الحمدلله استقلال کشور تأمین شد در اثر این انقلاب. عزت ملی به ایرانیان برگشت بعد از نزدیک 100 سال استعمار و استبداد. خوشبختانه کشور ما از استبداد و استعمار آزاد شد و ما خوشبختانه موفق شدیم که مراحل ترقی رو طی بکنیم. الان بر اساس اون چیزی که سازمان‌های بین‌المللی مطرح میکنن، شاخص توسعه کشور ایران رو بالا اعلام میکنن. طبیعتا در کشور ایران استان خوزستان یکی از استان‌هایی است که در ابعاد مختلف از نظر نفت و گاز، فولاد و باعث مربوط به کشاورزی شیلات طبیعتاً حرف اول رو در کشور میزنه و نقش مهمی در تولید ناخالص ملی داره. به تبع مسیری که در دولت جدید تنظیم شده ما هم اقدامات خودمون رو در ابعاد مختلف شروع کردیم و طرح‌ها و پروژه هایی رو که بتونیم استان خوزستان رو به نحو تاثیرگذاری از مثلا برخی مشکلاتی که در این 7 سال اخیر براش به وجود اومده بود خارج بکنیم. یک سری طرح و پروژه هاست که خوشبختانه اینها در حال افتتاح هستش. ما بیش از 400 پروژه داریم که اینها در زمینه های مختلف، پروژه های کوچیک، بزرگ، در بخش های صنعتی، بهداشت، درمان، آب و آشامیدنی، شبکه مثلا دفع فاضلا و تسکین‌های فاضلا و بحث‌های کشاورزی و غیره، ما اینها رو افتتاح می‌کنیم در مناسبات مختلف. از جمله ما فردا هم برنامه‌ای داریم که این افتتاحیه انجام میشه در دو بخش. بخشش مربوط به بحث‌های آب هستش که صبح همراه با همه استان‌ها با حضور جناب آقای رئیس جمهوری افتتاحیه سراسری در همه استان‌ها انجام میشه و در این حال ما ظهر به بعدش هم با حضور وزیر محترم کشور که پشتیبان استان خوزستان هستن مرتب حضور پیدا میکنن برای حل مشکلات، باز افتتاحیه هایی داریم و همچنین بازدید از مناطق مرزی و در این حال خوب آذین‌بندی خیابان ها، چراغانی و اقداماتی که معمولا در این دهه فجر برای شور و نشاط جامعه انجام میشه ما هم در همین مسیر به خدمت میکنیم.
تشکر از شما دکتر خلیلیان، ممنون از گزارشی که دادید. انشالله که هرچه این استان زرخیز ما پربارتر و پیشرفته تر و توسعه یافته تر و در سالهای آتی ذیل مدیریت شما شاهدش باشیم. ممنون و موفق باشید.
ممنون،
شبتون خوش، خدا نگهدار. خب ارتباط ما با جناب دکتر عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برقرار شده در این لحظات پایانی برنامه شکوه ایران. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم نظر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم به مناسبت ایام الله دایی فجر.
تشکر از شما، ممنون از همراهیتون آقای دکتر. من سوال رو میخوام سریع بریم سراغ عرصه کشاورزی و حالا با توجه به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم که تبریک میگم این ایام رو خدمت شما، دستاوردهای کشور رو در 14 گذشته در زمینه بخش کشاورزی اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم، مهمترین این دستاوردها از نگاه شما چه بوده؟
ارزم بزرگتون، ببینید امنیت غذایی یکی از مباحث جدی جوامع بشری است. خب الحمدلله از ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی به طور خاص در مباحث بهزرایی، بهنجادی، تولید بیشتر، استفاده از ارقام مقاوم، استفاده از دامهای با تولید بیشتر هم در حوزه سلا پروتئین قرمز هم در حوزه لبنیات، جایگاه ما یک جایگاه بسیار ارزنده است. ما بعد از انقلاب در حوزه ژنتیکی حرکت خوبی انجام دادیم، به طور خاص در بحث به اصطلاح دام سنگین و نژادهای هولشتاین که با نژاد ایرانی تلاقی پیدا کرده جزء 6 کشور برتر دنیا هستیم که میانگین تولید شیرمون تقریبا 48 کیلو هست. در حوزه مرغ به عنوان پروتئین سفید، فضای ما به گونه است که از نظر تولید مرغ در یک نقطه به یک نقطه اشباه رسید، به گونه که دیگه دستگاه متولی مجوز به اصطلاح راه اندازی مرغداری ها رو نمی دادن. حالا به واسطه بحث وجود کرونا و مباحثی که وجود داشت، مشکلاتی که در حوزه تحریم ها وجود اومد، به مقداری با مشکل مواجه شدیم، اما در حوزه زیر ساختی به یک نقطه مطلوبی دست پیدا کردیم. در بحث مربوط به استفاده از ارقام پرمحصول از زراعت گرفته با مثال برنج تا باغات مثل محصولاتی شبیه انار، مرکبات، سیب، جایگاهمون یک جایگاه بسیار ارزشمند است. ما قبل از انقلاب تقریبا 25 میلیون تن محصولات تولید میکردیم، الان مجموعا چیزی نزدیک به 150 میلیون تن محصولات بخش کشاورزی رو داریم تولید میکنیم.
درست.
در گذشته ما بحث صادرات محصولات کشاورزی نداشتیم، الان در حوزه تولیدات به الحمدلله به یک نقطه رسیدیم که به دلیل رعایت دوره کارنس محصولات کشاورزی و ارگانیک بودن محصولات ما یک جایگاه ارزشمندی پیدا کردیم. البته بعضی جاها بی تدبیری سوء مدیریت هست، ولی بسترسازی های بسیار خوبی صورت گرفته. در حوزه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ما تقریبا برابری میکنیم با کشورهای توسعه یافته. جایگاهمون یک جایگاه بسیار مطلوب و ارزشمند است. در حوزه شیلات باز به همین صورت نسبت به گذشته فضای ما خیلی فضای خوبی شده. الان در سبد غذایی مردم ما شیلات جایگاه خوبی رو پیدا کرده. و همچنین در بحث صادرات خود محصولات شیلاتی مثل میگو به نسبت گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، یک فضای بسیار خوبی رو الحمدلله پیدا کردیم.
انشاءالله. آقای دکتر،
باوری داره
با توجه به آمارهایی که شما دارید اشاره میکنید، رشد کمی بسیار زیادی در عرصه محصولات کشاورزی شاهد بودیم. یکی از نکاتی که در همه دنیا هم در همه حیطه‌های صنعتی و تولیدی، حالا بخش کشاورزی هم شاملش میشه، توجه میکنن تولید مبتنی با ظرفیت‌های زیست محیطی و در واقع تولید پایدار و حفظ این منابع. میخوام ببینم آیا ما در گام دوم انقلاب این توجه رو بیشتر خواهیم کرد که آنچه که داریم تولید میکنیم به محیط زیستمون آسیب نزنه و حتی بهش کمک بکنه که این محیط پربارتر از قبل در کنار بخش تولید باشه و قابل استفاده باشه؟
ببینید، قطعا همینطوری باید باشه و همینطوری خواهد شد. ما زمینی که از ظرفیت ها و قابلیت ها استفاده میکنیم، ظرفیت های بالقوه رو به صورت بالفعل در میاریم، حتما باید نگاه همون به بحث مسائل زیست محیطی یک نگاه جدی باشه. بالاخره ما داریم محصولات رو تولید میکنیم، استفاده میکنیم، حتما باید برای نسلهای آینده هم نگاه بداریم. یکی از مسائلی که الان دنیا بهش توجه میکنه بحث مسائل زیست محیطی است. دریا، جنگل، خاک، آب. امروز در حوزه برداشت، خب ایراداتی ما داشتیم البته در این مدت، ما نحوه استفاده بینه و مطلوب از آب سفره زیرزمینی خوب دقت نکردیم. قریب به اتفاق دشت خامون از مرحله بحران عبور کرد. علتش این بوده که صرفا به دنبال تولید بودیم و نگاهی به آینده نداشتیم. الان که خشکسالی پی در پی آمده، الان که شرایط اقلیمی تغییر کرده، این نتیجه هستیم که اگر تدبیر نکنیم هم معضلات زیست محیطی پیدا خواهیم کرد، هم اینکه مشکلاتی برای آیندگان ایجاد خواهد شد. بنابراین که از اولویت های ما در اصطلاح کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بحث مسائل زیست محیطی است. خوشبختانه جلسات خیلی خوبی رو داشتیم. بحث آلایندگی هست، بحث هوای پاک هست، بحث استفاده از سموم هست، بس استفاده از کود هاست. نه، همه نکاتیست که در حوزه مسائل زیست محیطی تعریف شده و ما با جدیت و قاطعیت داریم کار رو دنبال می‌کنیم. در قالب اینها ما قانون وضع کردیم، یعنی به اصطلاح طرح آوردیم در مجلس. الان همین طرح امنیت غذایی که متشکل از 15 ماده هست، قسمتش مرتبط با مسائل زیست محیطی و مسائل آینده کشور و تولید بیشتر محصولات کشاورزی با یک نگاه راهبردی است.
تشکر از شما دکتر، آرزو موفقیت میکنم برای شما و همکارتون در مجلس شورای اسلامی. انشالله شاهد به نتیجه رسیدن و به بار نشستن آنچه که به عنوان زحمات بهش اشاره کردید در سالهای آتی باشیم و پربارتر شدن بخش کشاورزی کشورم. آرزو موفقیت میکنم. به شب بخیر بهتون میگم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خب در ادامه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای نعمت الله رضایی. ما در زمینه توسعه اشتغال در بخش روستایی نیاز داریم که سرمایه گذاری جدی انجام بشه. یکی از مجموعه هایی که در این زمینه فعالیت کرده و دستاوردهای خوبی داشته صندوق کارآفرینی امید بوده که جناب آقای نعمت الله رضایی مدیر عامل این صندوق با ما همراه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما
و
همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای رضایی، با توجه به سابقه‌ای که شما در زمینه اشتغالزایی روستایی در بنیاد تبرک داشتید، حالا هم که در صندوق کارآفرینی امید، میخوام ببینم برنامه هاتون رو، ببخشید بنیاد برکت، من اشتباه گفتم، معذرت میخوام، میخوام ببینم برنامه ها و دستاوردهایی که در صندوق امید، کارآفرینی امید دنبال میکنید چی. ظاهرا تغییر عنوانی همین صندوق خواهد داشت بنا به مصوبه دولت، اون رو هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ابتدا دهه مبارک فجر و در آستانه 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو قرار داریم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب‌عالی و همکارانتون. عرض کنم همونطور که فرمودید، حوزه روستا و اقتصاد روستا یک بخش بسیار مهمی از اقتصاد کشوره که اگر نگیم بهش توجهی شده، ولی کم توجهی در این زمینه هست کنم که کاملا مشهوده و سخنان که الان نماینده محترم مطرح فرمودن، گاهن برنامه هایی که ما اجرا کردیم اونها هم مطابق با بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه روستا نبوده و منجر به شرایط فعلی شده که ما الان جدید
بپرسیم.
اتفاقاتی که عملا صندوق کارآفرینی امید با همراهی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری انجام داده، در راستای برنامه هایی که دولت 13 در نظر گرفته خودش رو کاملا همسو کرده. یک مثال ابتدا بزنم بعد برنامه ها رو خدمت
شما. ممنون از شما.
در استان اردبیل یک سری طرح ابتدا کردیم، 700 تا طرح شامل طرحهای مشاغل خانگی، مشاغل طرحهای خرد و کوچک و متوسط افتتاح کردیم که عمده‌ترین اینها با توجه به اینکه اقتصاد اون استان یک اقتصادی است مبتنی بر کشاورزی، یکی از این طرح‌ها مثلا طرح تولید سموم کشاورزی بود، یک طرح دانش بنیان بود با این ویژگی که سمومی که تولید می‌کرد علارغم اینکه کاملا دانشش بومی شده بود به سرعت تجزیه می‌شد، میزان آلایندگیش بسیار پایین بود و دارای ویژگی‌های بسیار خوبی خودشان از چند وقت عرض کردم که در بحث صادرات مشکلاتی در زمینه کالای محصولات کشاورزی داریم، برطرف کننده چنین مشکلاتی بود. به عبارتی میخوام بگم صندوق کارآفرینی امید اقدامات و طرحهاش رو به گونه‌ای داره انتخاب میکنه که تکمیل کننده زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف متناسب با پتانسیل شهرستان‌ها و استان‌های کشور باشه.
بله.
ما انشاءالله در
پاینده
تعداد 5000 طرح رو در بخش‌های عمده اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات افتتاح خواهیم کرد. این طرح‌ها 36000 اشتغال مستقیم دارند و سرمایه‌گذاری انجام شده در برای اجرای این طرح‌ها بیش از 17000 میلیارد تومان است. همونطور که مطرح دارید، دولت در دایره بودجه سال 401 به نظر من یک نوآوری بسیار پسندیده و مدبرانه‌ای را انجام داده، مبنی بر اینکه منابعی که برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و توسط قوانین متفاوت امکانش وجود داره، همه اینها رو داره تجهیز می‌کنه و در یک صندوق تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت متمرکز می‌کنه. در واقع انشاءالله با رأی نمایندگان محترم در کمیسیون تصدیق فرد فردا و پس فردا، چون که این صندوق تصدیق کمیسیون بشه و بعدا در سهم هم مصوب بشه، صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال 401 به صندوق پیشرفت و عدالت تغییر نام پیدا خواهد کرد و با این شرایط اتفاقی که میفته به این صورت هست. ما یک سری منابع رو مثلا سال جاری از محل بند علف تبصر 18 داشتیم که در واقع منابع یارانه هایی بود که برای بحث اشتغال داشت، در سال جاری 32000 میلیارد تومان هست. در لایحه بودجه که دولت در ابتدا به مجلس محترم ارائه داد 66400 میلیارد 1000 میلیارد تومان منابع برای این در نظر گرفته بود که آقای رئیس جمهور با توجه به بحث نرخ ارز تغییر و بحث یارانه ها 40000 میلیارد تومان
از این مبلغ رو هیئت دولت اصلاح کرد، نهایت 26,400 میلیارد تومان منابع در این زمین از محل ردیف 24 جدول مصارف تفسیر 14 به این صندوق اختصاص پیدا میکنه. 85,000 میلیارد تومان از ردیف 97 جدول 9 برای تامین الزامات تحقیق رشد اقتصادی مستقری که دولت سال آینده خودش رو ملزم کرده که رشد 8% داشته باشه، پس طبیعیه که باید الزامات اون هم در نظر بگیره. 85,000 میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته. بحث بعدی که تو این زمینه وجود داره بحث فروش اموال منقول و غیر منقول هست که هر ساله در قانون بودجه وجود داره. دولت در پیشنهاد خودش در لایحه بودجه بحثی رو که در نظر گرفته به این صورت هست که 30% از اموال منقول و غیر منقول رو برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف توسط دستگاه‌هایی که اموالشون رو می‌فروشن در نظر گرفته. مستثمر 32,000 میلیارد تومان مازاد درآمد هست که 20% اون رو 6,400 میلیارد تومان میشه، اون هم به این صندوق اختصاص پیدا میکنه.
آقای دکتر مجموع این منابع چه رقمی میشه؟
بحث حقوق معادن هم 15% به اینجا اختصاص پیدا میکنه، 6,000 میلیارد تومان مجموعش علاوه بر اصلاح اخیری که صورت گرفته 154,000 میلیارد تومان اعتبار به این صندوق داده.
یعنی در سال 1401 بیش از 150,000 میلیارد تومان در صندوق پیشرفت و عدالت منابع تأمین میشه برای تخصیص.
حالا این منابع باید چه اتفاقی براش بیفته؟ باید صندوق در واقع بره با بانک‌های عامل این منابع رو به عنوان اهرم در نظر بگیره. حداقل اهرمش میشه عرض کنم 1:1 دیگه.
بله.
یعنی این منابع بیش از 300,000 میلیارد تومان مندم میتونه باشه که حالا تخصیص که داشته باشه مستثمری که حالا ما توی برخی از موارد مثلا یارانه ها و تخصیصش پیشبینی 100% داره، برخی جا نداره، ولی اگر اصلا بگیم در مجموع 100,000 میلیارد داده میشه، بازدری به تو در نظرش بگیریم به صورت اهرمی 200,000 میلیارد تومان ما منابع میتونیم داشته باشیم برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف. حالا حسن این کار چیه؟ اولا منابع تا الان پراکنده بود، معلوم نبود که داره به چه صورت هزینه میشه. دو، شورای عالی اشتغال یا سیاست‌هایی که دولت مثلا برای بحث ایجاد اشتغال از شهریور 1400 تا اسفند 1401 در نظر گرفته، 18 ما میگه 1,800,000 شغل میخوام ایجاد کنم، یا رشد 8% که استانداران موظف به اجرای اون هستند، یا بحث‌های ارزان در مورد تولید کالاهای اساسی و بحث‌های دیگه، تمام این منابع میاد در صندوق کارآفرینی امید یا صندوق پیشرفت و عدالت سال آینده. با 31 شعبه استانی که داشته باشن منابع توزیع استانی میشه، سهم استان‌ها در سرمایه‌گذاری مشخص میشه.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتی که دادید. با توجه به نکاتی که اشاره کردید ما بیشتر باید در خدمتتون باشیم در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد. انشالله همراهی شما و توضیحات و دستاوردهای شما رو منعکس خواهیم کرد. آرزو موفقیت براتون میکنم. شبتون بخیر. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه شکوه ایران رو دنبال کردید. شبتون خوش. خدا نگهدار.
چیر جذبه شغل مستقیم مهراز. مهراصل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.